قصه کو که چطور بود؟
خب او قسمه که خود تازه دارین، من رفته بودم که دوره دریوری قطار رو یاد بگیرم. خیلی دوره خوبی بود، خوبش بود. چند نفر دیگه بودم.
پدرجون
جان پدر،
حالی خودتان دیگه دریور شدی؟
بله دیگه، حالا پوره دریور شدیم. ولی جان پدر، ما دریورای قطار اسم مخصوص داریم، ما میگن لوکوموتیو رام.
یک بار دیگه بگوین پدر
جون. راست بگی، یک ذره سخت است. بابا میگن لوکوموتیو رام.
من گفته نمیتونم. میگو پدر جون، کار خودتان چی است؟ یعنی فقط دریوری میکنین؟
خب جان پدر، دریوری وظیفه اصلی یک لوکوموتیو رام است. ولی خب کارهای دیگه هم داره.
خب بگو من برای بچگه که ما بگو که دیگه چی کارهایی داری که معلومات بچگه که ما زیاد شده بیفامی که چه خیلی بچه ما کچ کم است.
زنده باشه بچگه که ما کش کجاد پدر.
بله،
من به حیث لوکوموتیو ران باید قبل از حرکت قطار خیلی چیزها رو کنترل کنم که خاطرم جمع باشه. بخش‌های مختلف قطار را سیل کنم که یک وقت خدای ناکرده خرابی نداشته باشن. اگه خرابی داشته باشه باید خرابی‌هایشان برطرف شود. دیگه ای که سوخت قطار به اندازه کافی باشه که یک وقت با بین راه قطار از کار رفته. سیبزن جان پدر، قطار یک رئیس داره و او بگر رئیس قطار و به حیث لوکوموتیو ران باید با رئیس قطارم همکاری کامل داشته باشه.
میگم پدر جان، فقط مسافر از این جنگل به اون جنگل میبری؟
رجاد پدر، قطار از واگن تشکیل شده. اتاقاکا است، نامش واگن است. باز دو رقم واگن است، واگن های مخصوص مسافر که مسافر ها کتش رفت آمد میکنن و واگن های مخصوص بار. ما بارم حمل و نقل میکنیم، از این جنگل با اون جنگل میبریم بخیر.
بگو ولی که بخیر این قطار را اندازی میشه، باید بفهمیم. خوب میخواییم تیاری بگیریم خانه خوارم برو.
بیشتر کارهای را هم انجام شده. فکر میکنم که تا هفته آینده بخیر قطار را اندازی شود. البته یک خوش خبری برای تو دارم.
خب چه خبر خوبی مرد؟ زود بگو دیگه.
اعلان برای تو بگم. بخیر، قصد دارم که با اولین قطار خودتان را ببرم جنگل بالا خاله خاله جان بچه ما.
وای چقدر خوب.
راستش من تا هنوز قطار سوار نشدم، خیلی هیجان زده هستم.
خب البته حق داری، واقعا هم هیجان داره. باز بخیر که سوار قطار شدیم، خودتان بفهمید که چقدر هیجان انگیزه.
میگو پدر جان،
جان پدر،
باز پسان وقتی که کلان شدم ما میتونم مثل خودتان
لوکوموتیو ران جان پدر؟ معلوم است که میتونی جان پدر، اگه خودت علاقه داشته باشی حتما میتونی. البته بچه یک کپر برات بگویم که
بله،
این کار خیلی حساس است. ما یا هر کسی که لوکوموتیو ران است باید خیلی هوش خودا بگیریم. چرا؟ به خاطر که جان مسافرهای قطار دست لوکوموتیو ران را دیگه. و خدا را کنه خواب مالا بره که قطار یک طرف دیگه بره.
خودت واقعا یک لوکوموتیو ران نبونه استی و من به تو افتخار میکنم.
زنده باشه. یک دفعه بارید که به خیره به کار خود شروع کنم، بعد از او تعریف شما شروع کنید.
عزیزای خاله، بخش نمایشی برنامه رو هم شنیدین. امیدوارم که خودتان خوش ساخته باشه. خب حالی دیگه وقت ایست که یکی از پیامک های مقبول خودتان بخونم. پیامک امروز از سارا جان است. سارا جان 9 ساله است و از مشهد مقدس بر ما پیامک روان کرده. سارا جان نوشته کده که سلام خاله جان، علیک سلام جان خاله. گفته که من پدرم قرطاسی فروشی داره. ما هر وقت که فرصت داشته باشم با پدر جانم کمک میکنم. ما مثل پدرم کتاب خیلی خوش دارم. یک کتابخانه ریزم دارم بر خودم. واه واه سارا جان، خوش به حال خودت که سر و کارت با کتاب است. کتاب میتونه بهترین دوست هر کسی باشه. تشکر میکنم که به برنامه خودت پیامک روان کردی عزیزم.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
عزیزه خاله، دیگه سن ساعتای خود سیل کنین، میفهمین که وقت برنامه خودتان خلاص شده. تا فردا که دوباره میمان خانهایتان شویم، شما را به خدا جان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. شورای امنیت سازمان ملل متحد از تصمیم طالبان در تعلیق حضور زنان در دانشگاه‌های ابراز نگرانی کرد و خواستار مشارکت کامل و فعال زنان و دختران در افغانستان شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان اعلام کرد دانشجویان دختر تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به دانشگاه‌های این کشور را نخواهند داشت. این اقدام واکنش گسترده جامعه جهانی را به دنبال داشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای که همه 15 عضو شورای امنیت با آن موافقت کردند، افزود که ممنوعیت حضور زنان و دختران در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها در افغانستان بیانگر کاهش فزاینده احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این کشور است. این شورا افزود که ممنوعیت فعالیت کارمندان زن در نهادهای بشر دوستانه تأثیرات قابل توجه و فوری بر عملیات‌های بشر دوستانه در افغانستان از جمله عملیات‌های سازمان ملل خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد این محدودیت‌ها با تعهدات طالبان در قبال مردم افغانستان و همچنین انتظارات جامعه جهانی در تضاد است و خواستار لغو آنها شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم از طالبان خواست محدودیت‌های غیر قابل تصوری را که به زنان افغانستانی تحمیل شده است لغو کنند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه از طالبان خواست محدودیت‌های غیر قابل تصوری را که به زنان افغانستانی تحمیل شده است را لغو کنند، چرا که این محدودیت‌ها می‌تواند عواقب وحشتناکی برای همه مردم افغانستان داشته باشد. ترک در این بیانیه نوشت محدودیت های غیر قابل تصور اعمال شده علیه زنان و دختران افغانستانی نه تنها رنج همه افغانستانی ها را افزایش می دهد، بلکه ممکن است خطراتی فراتر از مرزهای افغانستان ایجاد کند. این مسئول بین المللی با طالبان هشدار داد هیچ کشوری اگر نیمی از جمعیت آن حذف شوند، نه از نظر اجتماعی و نه از لحاظ اقتصادی زنده نخواهد ماند. روز دوشنبه 6 سازمان غیر دولتی حاضر در افغانستان در اعتراض به این تصمیم طالبان فعالیت خود را در این کشور به حالت تعلیق درآوردند. طالبان تهدید کرده است مجوز سازمانهایی را که به فرمانش احترام نگذارند لغو خواهد کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود افزود محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده علیه زنان افغانستانی به طور قابل توجهی توانایی این سازمان های غیر دولتی را برای ارائه خدمات ضروری که بسیاری از افغانستانی های آسیب پذیر برای ادامه حیات به آن وابسته هستند به خطر می اندازد. بیش از نیمی از جمعیت افغانستان یعنی حدود 24 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه وابسته هستند. مفتی اعظم پاکستان از رهبر طالبان خواسته است که دستور ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. مفتی محمد تقی عثمانی در نامه‌ای به ملا هبت الله آخوندزاده نوشته است که برای حل مشکلات زنان در بخش‌های صحی، تعلیم و خدمات رفاهی وجود زنان باسواد یک نیاز جدی است. مفتی عثمانی افزوده است با فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران مشکل اختلاط زنان و مردان حل می شود و تبلیغات مخالفان طالبان که می گویند این گروه مخالف تحصیل دختران است از بین می رود. معاون دارالعلوم کراچی پاکستان گفته است که اگر طالبان به این بهانه آموزش دختران را متوقف کردند که جایی برای تحصیل جداگانه آنها ندارند، می توانند صنف های درسی دختران و پسران را در شیفت ها و ساعات متفاوت برگزار کنند. مفتی محمد تقی عثمانی ماه حمل گذشته نیز در نامه ای از رهبر طالبان خواسته بود تا مکاتب دخترانه را بازگشایی کند. سخنگوی حکومت موقت طالبان تأکید کرده است ملت افغانستان هر اندازه مظلوم باشد در کسب استقلال و آزادی کشور خیش و حراست از آن تاریخی روشن دارد و این حقیقت بزرگ را اشغال بریتانیایی‌ها، شوروی‌ها و آمریکایی‌ها و شکست مفتزهانه آنان نشان می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت 43مین سالروز تجاوز اردوی سرخ شوروی سابق به افغانستان از ششم جدی به عنوان روز سیاه یاد کرد و افزود شوروی سابق در اشغال 10 ساله افغانستان و پس از ظلم‌های فراوان به کشور ما در عرصه‌های مختلف آسیب رساند. میلیون‌ها افغانستانی را شهید یا مجبور به مهاجرت کرد، اما ملت غیور و مسلمان ما با شجاعت در برابرش جهاد کردند. و یادآور شد در نتیجه این جهاد پس از 10 سال قشون سرخ شوروی در افغانستان شکستی بزرگ خورد و ملت مظلوم ما از شر اشغال رهایی یافت. سخنگوی طالبان در این بیانیه تأکید کرده است که پایان اشغال شوروی این پیام را میرساند که هیچ قدرت مغروری در جهان به ایمان و عزت و اراده قوی مردم مسلمان افغانستان و غرور آنان شک نداشته باشد. مجاهد از ملت افغانستان خواسته است به خاطر حفاظت از آزادی، خاک و استقلال خیش همیشه آماده باشند و به هیچ متجاوزی اجازه ندهند که علیه ارزش‌های ملی دسیسه های شوم و اراده نادرست خیش را عملی سازد. وی اضافه کرده است امارت اسلامی متعهد است که شب و روز برای دفاع از حفاظت کشور، ارزش های دینی و ملت مسلمان افغانستان به خدمت و تلاش هایش ادامه دهد. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان وجود فساد و رشوه در افغانستان را در دوران ریاست جمهوریش پذیرفته، اما عامل اصلی این فسادها را دولت آمریکا خوانده است. حامد کرزی در گفتگو با واشنگتن پست گفت مسئولیت کامل وجود فساد و رشوه دهی در دوران ریاست جمهوریم را بر عهده میگیرم، اما تاکید میکنم که عامل اصلی فساد در سازمان اداری افغانستان دولت و عوامل آمریکایی بودند. و اظهار کرد قراردادهای بزرگ و فسادهای بزرگ با ارقام میلیون‌ها یا صدها میلیون دلاری مربوط به دولت و عوامل آمریکا بوده است. رئیس جمهوری سابق افغانستان که پس از تصرف این کشور به دست طالبان در سال گذشته در کابل مانده است، تصمیم خود را در این زمینه درست خواند و تصریح کرد: من پس از قدرت گرفتن طالبان از امنیت جانی خودم مطمئن نبودم، اما هرگز کشور را ترک نکردم و ترک نخواهم کرد، چون اینجا کشور من است. و با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی مراسم عزاداری شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. به همین مناسبت و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، شب گذشته همزمان با شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مراسم عزاداری با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مردم در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی به ایراد سخن پرداخت و سپس میثم مطیعی در رسای صدیقه کبری سلام الله علیها مرثیه سرایی کرد. عزیزان شنونده، بخش خبری ساعت 9 حاصل کار همکارانم در تحریری خبر رادیو داری را تقدیمتان کردم. بسیار تشکر از همراهیتان در ساعت 11 به وقت کابل. با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روز خوبی داشته باشید.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که می‌دانید نشانی سایت رادیو دری و parstoday.ir/dari تغییر یافته که شما در این نشانی میتونین برنامه مورد نظرتون همراهی کنین، ضمن اینکه به آرشیو برنامه هم دسترسی دارین. اما دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شوین.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از استثنایی ترین شخصیت تصوف ایرانی سخن میگوییم، حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، که با زندگی، سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شوری در جهان انداخت که هنوز پس از گذشت قرنها محققان ایرانی و غربی درباره او می گویند و می نویسند. شوری ده ای که با سخنانش شوری در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوان داشت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که علی‌رغم کوشش محققان ایرانی و غیر ایرانی، هنوز هم سیمای حقیقی حلاج، عارف نامی ایرانی قرن سوم هجری قمری، از بسیاری جهات در حالی از ابهام باقی مانده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور است. در متون کهن اشاره‌ای به تاریخ تولد حلاج نشده، اما برخی از محققان مانند لوی ماسینیون تولد او را حدود سال 244 هجری قمری و برخی دیگر 248 هجری قمری دانستند. حلاج در قریه تور از توابع بیضای فارس متولد شد و در خردسالی با خانواده‌اش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرد. مردم در حسین ابن منصور حلاج به چشم یک مصلح و منجی نگاه می کردند و همین موجب وحشت فقهای بغداد شد و سوء ظن حکام بغداد را برانگیخت. بالاخره حکام وقت و فقهای بغداد توانستند حلاج را با اتهامهای گوناگونی که بر او بسته بودند به زندان بیندازند و پس از 8 سال محاکمه و زندانی حکم قتل او را صادر کنند. در روز 24 ذی‌الحجه سال 309 هجری قمری او را به دار آویختند. در برنامه‌های گذشته به معرفی افکار و آثار حلاج پرداختیم. در برنامه گذشته هم مبحث جدید تأثیر افکار، زندگی و مرگ این عارف نامی را بر نسل‌های صوفی، عارف، شاعر و کلاً اجتماع پس از او طرح کردیم. گفتیم که عطار، مولوی، حافظ و از معاصران شفیعی کدکنی و از غیر ایرانیان آدونیس از جمله شاعرانی هستند که توجه ویژه‌ای به حلاج، سرنوشت و اندیشه‌های او داشته‌اند. نگاه عطار به اندیشه، زندگی و مرگ حلاج بسیار ویژه است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. شیخ فریدالدین عطار بر این باور است که برای شناخت خداوند سبحان باید از جان گذشت و همه چیز را برای او قربانی کرد. برای عطار سرگذشت حلاج و ویژه عاقبت او بهترین نمونه است. چنان که حلاج گفته است در عشق دو رکعت است که وضوی آن درست نیاید الا به خون. به باور عطار آنچه پیمودن راه را شیرین و آسان می کند عشق است و چیزی بهتر از آن نیست. چون به ترک جان بگویی عاشقی، خواه زاهد باش خواهی فاسقی. صد ره جان است جانی سار کن، پس برفکن دیده و دیدار کن. ذره عشق از همه آفاق به، ذره درد از همه عشاق به.
خلق عالم به جمالت نگرانند ای دوست، و از غمت نعره زنان جام درانند ای دوست. ما برانیم که مانند تو منصوری نیست، همه ارباب نظر نیز برانند ای دوست. عاقلانی که ملامت ز غم عشق کنند، مگر از حسن رخت بی خبرانند ای دوست. زاهدان سرمه ز خاک قدمت گر نزنند، ظاهر آن است که بس بی بصرانند ای دوست. مخلصانی که نظر بر تو چو منصور کنند، نی چو اصحاب هوا کج نظرانند ای دوست. خاک پایی که به جان زینت افسر سازند، سربرانی که همه تاج برانند ای دوست. چون حسین از همه مخلص‌تر و بیچاره‌تر است، از چه مخصوص عنایت دگراننده دوست؟
حلاج دردمند بود، درد حق داشت و با تمام وجود این درد را می طلبید و از آن باکی نداشت. عطار هم این گونه است، عاشق دردمند، هر دردی را که در راه عشق بکشد نعمت می داند. از نگاه عطار درد کشیدن و رنج دیدن نشانه عزت رهرو است، نه خاری او. حلاج در زندگی خود هیچ باکی از آزار مخالفان و معاندان نداشت. حتی آنان را که بر ضدش حکم دادن و عوام مردم را بخشید و می گفت که اینها از روی تعصب با من مخالفت می کنند. در داستانهای مربوط به حلاج داستانهای متعددی در این خصوص نقل شده است. احمد ابن فاتک می گوید عید نوروز همراه با حلاج در نهاوند بودیم. آواز طبل عید را شنیدیم. حلاج گفت این چه آوازی است؟ گفتم عید نوروز است. حلاج آهی کشید و گفت نوروز ما کی خواهد رسید؟ گفتم چه روزی مورد نظر توست؟ گفت روزی که بردار روم. 13 سال بعد که حلاج را بردار آویختند، از روی چوبه دار بر من نظر افکند و گفت ای احمد، اینک نوروز ما فرا رسید. گفتم ای شیخ، در این نوروز چیزی به تو تحفه دادند؟ گفت آری، لحظه ای از کشف و یقین، و من از این لحظه شرمنده ام، ولیکن آرزو داشتم زودتر به این شادمانی دست یابم. گر تو را رنج رسد گر زاری‌ای، آن ز عز توست نه از خواری‌ای. آنچه آن بر انبیا رفت از بلا، هیچ کس ندهد نشان از کربلا. آنچه در صورت تو را رنجی نمود، در صفت بیننده را گنجی نمود. از نگاه صوفیه چنین بلایی ستودنی است و هر سالکی توفیق چنین بلاکشی ای را ندارد. این بلاکشی همراه با صبر و رضا بوده و چهره حماسی به کسانی چون حلاج و عین القضات داده است. روزبهان بقلی درباره حسین ابن منصور گفته است حلاج در بلا و نعمت اشاره کرد. هنگامی که درباره دو بلا از او سوال کردند، حلاج پاسخ داد که بلا اوست و نعمت هم از اوست. در کتاب روح الارواح سمعانی اشعاری از حلاج نقل شده است که میگوید به حق تو که بلا بر من مضاعف گردانی، در خزانه بلا بکشایی، بلا دمادم کنی و دلم را گوی میدان بلا کنی و چوگان قهر، چنان که خواهی می اندازی، چون تیر باران بلایم کردی، آنگه نظر کن به من، اگر ذره دلم از دوستی عدول کرده باشد، حکم کن که حسین مرتد طریقت است. نتیجه این دردمندی و دردخواهی و بلاکشی قرب به حضرت حق و محو شدن در اوست. بعد از آن چون محو شد اجزای او، پای سر گم شد ز سر تا پای او. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. 3826 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظر، پیشنهاد و انتقادات شما را به ما میرسانه. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. حسین حلاج در شطحیاتش گفته است که همه در عوالم نگاه کردند و خدا را اثبات کردند و من در خود نگریستم و از خود بیرون رفتم. این گم شدن در خیشتن و محو شدن در حضرت حق همان انالحقی است که فلسفه زندگی او بود و جان خود را بر سر آن فدا کرد. به باور عطار هر که در وی محو شد از خود برست. حلاج در خداوند محو شد و دست از جان پاک شست. حلاج در این باره گفته است: ای پاک خدای من، دل خود را در هر چه غیر توست غرق می کنم، اما جز بیگانگی خیش با آنها و همسازی خود با تو چیزی از آن در نمی یابم. ای مردم، هرگاه حق بر دلی چیره آید، آن دل را از هرچه غیر حق است توهی می سازد. عاشقی که همه وجودش غرق در عشق به معشوق است، جز به معشوق به هیچ چیز نمی اندیشد و به هیچ چیز دیگر توجه نمی کند و هرچه از دوست بر او برسد نیکو و زیباست. عطار در کتاب تذکرة الاولیاء در بخش حلاج از قول خود حلاج نقل کرده است که از او پرسیدند که طریق به خدا چگونه است؟ گفت: دو قدم است و رسیدنی. یک قدم از دنیا برگیر و یک قدم از عقبا، و اینک رسیدی به مولا. تو مباش اصلا کمالین است و بس، تو ز تو گم شو و سالین است و بس. عطار در بیان ارادت خود به حلاج در برخی از قسمت‌های کتاب منطق الطیر خود صراحتاً از حلاج یاد کرده و در حکایات کوتاه سرگذشت او را به عنوان شاهدی بر موضوع یا تأکید بر مطلبی ذکر کرده است.
عطار نیشابوری شور و شیدای منصور حلاج را به واسطه تأثیر باده عشق می داند و دربارش چنین می سراید: زان می که خورد حلاج گر هر کسی بخوردی، بردار صد هزاران برنا و پیر بودی. با پستی همت چه زنی دم ز انالحق؟ این حرف بلندی است که بردار توان زد.
عطار در ابیاتی که در کتاب تذکرة الاولیا نیز آمده، پس از بیان حکایت بردار کردن حسین ابن منصور حلاج، نتیجه گرفته است که این برای کسی که در عشق قدم گذاشته چیز کوچکی است. چون شدن حلاج برداران زمان، جز انالحق می نرفتش بر زفان. چون زفانی او همی نشناختن، چار دست و پای او انداختن. دوستان، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم‌ها مهین دهقانی تهیه کننده و طیبه نوری صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مشکلات و مراقبت‌های دوران خاصی از عمر زنها و خانم‌های گرامی، یعنی دوران یا ایسگی یا خشک شدن از بی‌نمازی و قاعده شدن صحبت بکنیم. در جلسه قبل خانم دکتر اشاره داشتن که این دوران طبیعی و فیزیولوژیک در زندگی خانم‌ها معمولاً بین سن 45 سالگی تا 55 سالگی رخ می‌ده و سن متوسط و میانگین او بین 50 تا 51 سالگی است. اشاره شد که اگر خانم یک سال تمام بی نماز و پریود نشوه، یعنی مریض ماهانه نشوه، ای یا ایسگی خوانده میشه که همراست با یک سلسله تغییرات هورمونی در زنها، حالات خاصی جسمی، روحی و روانی و این چیزها. اشاره شد که ممکن است گاهی به ندرت ما یا ایسگی و خوش شدن از زودرس یا دیررس داشته باشیم، یعنی یا بسیار زود باشه، زودتر از سن 45 سالگی، یا دیر باشه، یعنی دیرتر از 55 سالگی که در این گونه موارد باید به دکتر معالج زنان و نسای ولادی مراجعه شود و از نظر سایر مشکلات باید بررسی و تست شوند و اقدامات لازم صورت بگیره. در مورد حالات خاص گر گرفتگی در این دوره که یکی دو سال قبل از شروع یائسگی با بی‌نظمی های در عادت های ماهانه و بی‌نمازی همراه میشه، تا یکی دو سال بعد از او ممکن است که مسائل پیش به صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، خیلی متشکر از دعوتتون. ممنون.
خب خانم دکتر، تشکر از لطفتان، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل یک اشاره به علائم و نشانه های حالت گرگرفتگی در خانم ها که یائس میشن شد، اونمو حالت داغ شدن که بعد ممکن است لرز داشته باشه، گرم شدن بدن، سرخ شدن صورت و روی خانم ها، احساس داغی در سر و چشم ها، عرق کردن، بیحالی، تپش قلب و ای علائم که روزانه ممکن است چندین نوبت تکرار شوه، در بعضی ها اونقدر شدید است که واقعا از کار و زندگی می اندازه نشان. متاسفانه بعضی خانم ها تا سالها بعد از یائسه شدن و خشک شدن از عادت ماهانه باز هم اینمی علائم گرگرفتگی و فلاشینگ داره. اینا برای درمان و معالجیشان چی کار باید بکنن خانم دکتر؟ بعضی ها درمان هایی هم دریافت کردن، آیا ای مشکل درمان و دوایی هم داره یا نی؟
عرض کردم خدمت شما درمانی خیلی خوبی هست هم یعنی مری گرگرفتگی که واقعا میتونه موثر باشه. خانم باید حوصله به خرج بدن، تو در حال گاهی اوقات پزشک ناچاره امتحان کنه ببینه کدومش جواب میده برای خانم، ولی معمولا بسیار موثر هستن و میتونه زندگی راحتی رو برای خانم بیاره. حتما مراجعه پزشکی داشته باشن و دارو رو مصرف کنن. دارو هورمونی هم نیستن، چون میدونم که یه ترس عمومی وجود داره در مورد هورمونا. این دارو مطلقا هورمونی نیستن و میتونن کمک دهنده باشن.
پس این حالت درمان و معالجه داره و باید زیر نظر متخصص نسای ولادی و دکتر معالج، البته با حوصله و پشتکار، معالجه شوه و مشکلشان کنترل شده. سوال دیگه ای که خانم دکتر، خب میدانیم یکی از پیامدها و عوارض دوران یائسگی اگر مراقبت نشوه پوکی استخوان و کم شدن تراکم استخوان هاست که بعضی خانم های مسن بعد از یائسگی واقعا این مشکل دارن. برای این مشکل چی توصیه دارین؟ چی کارها و مراقبت‌های اولیه و وقایوی یا اقدامات معالجوی برای کسایی که مشکل دارن انجام میتین؟
درست. ببینین، استخوان‌ها در حقیقت بافت خودش رو و اون استحکام خودش رو از دوران کودکی و جوانی در حقیقت حاصل میکنه. یعنی یه چیزی نیست که یه دفعه در بزرگسالی ایجاد بشه. آدم، فردی که ورزشکاره، فردی که تغذیه خوبی داشته و کلسیوم خوبی در حقیقت دریافت کرده، به خصوص بسیار زیاد روی ورزش تاکید میکنم، چون هرچی بافت عضلانی قوی تر باشه میتونه استخوانای قوی تر، پرتر و در حقیقت مهیاتری ایجاد بکنه برای بقیه زندگی.
بله.
بنابراین پوکی استخوان وقتی فردی در معرضش قرار میگیره و بسیار شدید بهش مبتلا میشه، ممکنه یه فاکتور خطر که سیگاری بودن رو نداشته باشه، ولی میتونه بافت عضلانی خوبی اصلا از اول نداشته، فرد ورزشکاری مثلا نبوده. بنابراین تاکید میکنم روی ورزش و رژیم غذایی سالم که از بچگی باید در حقیقت شروع بشه، در جوانی ادامه پیدا کنه. در حقیقت اینا ذخیره ای که ما برای دوران پیریمون در حقیقت میسازیم، و اگر این ذخیره رو خوب نساخته باشیم در معرض پوکی استخوان بسیار زیاد قرار میگیریم بعد از یائسگی. خود کمبود استروژنی که بعد از یائسگی اتفاق میفته زمینه ساز پوکی استخوانه و بسیار اهمیت داره.
بله.
و خدمتتون عرض کردم یکی از عوارض دیررس یائسگی که اتفاق میفته پوکی استخوانه، کمابیش برای همه کس اتفاق میفته، ولی فردی که از اول استخوانای بسیار مهیا و پر در حقیقت از نظر بافت معدنیش داره علارم که استروژنش هم کم بشه بسیار کم در معرض پوکی استخوان قرار میگیره، چون از قبل ذخیره سازی کافی کرده. ولی خانمی که از قبل اینو نداشته باشه متاسفانه به محض اینکه شروع میکنه به قول معروف استروژنش کم میشه، پوکی استخوانش به شدت خودشو نشون میده. متوجه شدید؟ برای این تقریبا چیزی از حدود 25 سالگی به بعد ذخیره استخوانی شروع میکنه به کاهش شدن. منتها این کاهش بسیار بسیار کند و بطی هست، ولی بعد از یائسگی به شدت اوج میگیره. در واقع خود لاغری یکی از فاکتورهای مستعد کننده هست برای پوکی استخوان، و همونطور که خدمتتون گفتم ورزشکار بودن، رژیم غذایی سالم داشتن درست معکوسش. برای خانم‌ها بعد از یائسگی به عنوان یه عارضه دیررس باید فکر کنن که در معرض پوکی استخوان هستن و یه سری اقداماتی رو انجام بدن. در حال همون موقع باز میتونن ورزش بکنن، همون موقع میتونن رژیم غذایی خوب داشته باشن، اگرچه دیگه اون اثر خوب ورزش و رژیم غذایی در جوانی و کودکی رو نخواهد داشت متاسفانه.
بله.
و یه مسئله دیگه مصرف کردن در واقع کلسیم هست، مجموعه کلسیم ویتامین دی، برای اینکه باز دوباره تامین بشه در واقع بافت معدنی رو که در حقیقت استخوان میخواد بسازه، مواد اولیه‌اش در واقع براش تامین بشن. و همین علت است که برای همه خانم بعد از یائسگی برای پیشگیری از پوکی استخوان توصیه میشه که حتما مصرف کلسیم ویتامین دی رو داشته باشن، منهای رژیم غذایی سالم و همونطور که عرض کردم خدمت شما تحرک مناسب. سیگار و الکل و استفاده از فست فود، در واقع استفاده از نوشابه ها، میتونه در حقیقت زمینه رو برای بروز پوکی استخوان باز فراهم تر بکنه. برای اون خانم متاسفانه دچار پوکی استخوان شدید هستن که اول ماجرایی که اتفاق میفته گاهی اوقات شکستگی تو ستون فقرات اتفاق میفته بدون اینکه خود خانم متوجه بشه، چیزی که خودشو با کوتاه شدن قد نشون میده.
بله.
در حقیقت استخوان‌های ستون فقرات رو هم دیگه میشینن، در واقع مثل یه ساختمانی که نشست میکنه. بنابراین اولی ماجرایی که اتفاق میفته اینه که خانم قدشون شروع میکنه به کوتاه شدن و این چیزی از خودشون میفهمن بدون اینکه اصلا متوجه شده باشن که آیا شکستگی اتفاق افتاده یا نه. درمانای خوبی هست که باز میتونه جلوی بیشتر شدن پوکی استخوان رو بگیره، نه به عنوان مکمل کلسیم دی که خدمتتون گفتم، به عنوان درمان برای جلوگیری از پوکی استخوان و یه مقدار در حقیقت ساخته شدن مجدد استخوان، که حتما با مراجعه به پزشک، به روماتولوژیست میتونن مراجعه کنن و درمان مناسب رو بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزار خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مسائلی است که اونایی که دیرتر یا عیسه و خشک میشن، با توجه به اینکه خب اینها بدنشان هنوز امو هورمون استروژن ترشح میکنن که بی‌نماز شون، و از اونجایی که استروژن یک عامل و فاکتور خطر برای بعضی از سرطان ها و کانسر ها در خانم ها به حساب میایه، آیا اینا که دیرتر یا اسمیشن اینا زیادتر در معرض خطر هستن برای این قسم مشکلات؟
البته یاسی که دیررس به عنوان یه فاکتور خطر برای سرطان پستان هست، بله، ولی برای سرطان رحم در صورتی که تخمک گذاری خانم داشته باشه و پروژسترون داشته باشه، چون در هر ماه خانم پریود میشه، استروژن داره، ولی در این حال یه هورمونی داره که جلوی اون هورمون استروژن رو میگیره و نمیذاره اثر بد داشته باشه. در انتهای سن باربری چون تخمک گذاری دیگه مختل میشه، اون هورمونی که جلوی اثر استروژن رو میگیره دیگه متاسفانه گاهی اوقات وجود نداره، و بله این افراد ممکنه که در معرض سرطان آندومتر هم باشن، سرطان سطح داخلی رحم.
بله.
و نه اینکه نگران باشن، ولی مراجعه داشته باشن به پزشک و بررسیایی که لازم هست حتما از این نظر براشون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی وقتا خانمای کلانسال و یائسه چند سال بعد از یائسه و خشک شدن از بینمازی دچار خونریزی های گهگاهی شده، کلن این موارد چگونه است؟ آیا این خونریزی ها کم یا زیادش قابل پیگیری است یا مهم نیستن؟
همونطور که خدمتتون گفتم هر میزان خونریزی بعد از یائسگی اصلا به مقدارش هم مربوط نیست، وقتی خونریزی بعد از یائسگی پیدا کنه، چه پولیپ داشته باشن چه نداشته باشن، یعنی اصلا واقعا هیچ کدوم از اینا مهم نیست، حتما حتما باید بررسی بشن، برای حتما مراجعه پزشکی داشته باشن و ارزیابی بشن و اگه لازمه حتی جراحی بشن.
تشکر، سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم و برنامه را، آیتم را که همکارای ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به ام اس مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه ام اس رو میشناسین؟ و از همه مهمتر، آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به ام اس هستند؟ علاوه بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئله‌ای که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری ام اس هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. ام اس یکی از بیماری های مهم مغز و اعصاب هستش. مسائل زیادی حلوش این بیماری وجود داره، مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جبه بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن، هرچه سریع‌تر درمان رو شروع کنن و هرچه سریع‌تر یک سری مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدند، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی‌کنه. ولی برخلاف این موضوع، فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن و اینکه به سمت درمان‌های غیر مرتبط برن، تصور کنن که مثلا فرض کنید در اینترنت مطلبی نوشته شده، برم حالا اونو انجام بدم، از دوست و آشنا و همسایه پرسجو بکنن و روش‌هایی رو استفاده بکنن به دور از درمان‌های علمی، مشکلات بزرگی رو ایجاد می‌کنه. بیماری ام اس به طور کلی یک التهاب هستش در سیستم عصبی. در یک زمانی این التهاب بروز میکنه و هر وقت که بروز کرد، نشانه هاش معمولاً به صورت حاد اتفاق میفته. علائم اون انواع درگیری های عصبی هستش، مثل از دست دادن دید، از دست دادن اختلال در تعادل، از دست دادن زور و قدرت در نیمی از بدن یا در حتی همه بدن. اما برخلاف اینکه این بسیار نگران کننده است، چون ماهیتش از جنس یک التهاب هست، با داروی و درمان ضد التهابی، حالا از نوع خودش و درمان خاص خودش، این برطرف میشه. باز امکان داره که التهاب در زمان دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای از مغز و سیستم عصبی اتفاق بیفته که تکرار این التهاب‌ها در واقع تعریف بیماری ام اس هستش. محل‌هایی که این بیماری، این التهاب میتونه درش بروز کنه، همه قسمت‌های سیستم عصبی مرکزی هستش، از مغز، چشم، اعصاب چشم، نخاع، و علامتاش بسیار متغیر و متنوع هستش. ولی همه اونها یک فرمول کلی دارن که این بحث گذرا بودن و امکان درمان و امکان کمک به بیمار هستش. از نظر سایر مسائل غیر از درمان دارویی، زندگی که همراه باشه با ورزش کافی، استراحت مناسب، دور کردن استرس از زندگی، یکی از عواملی که امروز خیلی بهش توجه میشه، حفظ ویتامین د بدن. بنابراین اگر که ما در طول زندگی یک شیوه زندگی سالم و مناسب رو همراه با رعایت همه این عوامل حفظ بکنیم، باز به درمان بیماری و به پیشگیری از بروز حملات بعدی بسیار کمک میکنه. توصیه ما این هستش که حتما درمان رو جدی بگیرن، شانس موفقیت زیاد هستش. درمانهای بروز و پیشرفته احتمال کمک و بهبودی و پیشگیری رو توامان بسیار فراهم کرده.
خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی با استفاده از دارو فرد مبتلا به ام اس از پیشرفت این بیماری میتونه به راحتی جلوگیری کنه. اما اولین گام و مهمترین گام اینه که فرد مبتلا به ام اس روحیه بالایی داشته باشه، روحیه قوی داشته باشه که بتونه در مقابل این بیماری ایستادگی کنه و مقاومت کنه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی در مورد ضرورت درمان و معالجه گرفتگی های طول کشیده و شدید که ممکن است چند سال طول بکشه تأکید کردند که دواهای مناسب برای مشکل وجود داره و درمان میشه. بعد راجع به مشکل پوکی و استخوان و کم شدن تراکم استخوان اشارتی داشتند که گفتند باید از اول زندگی مراقبت های لازم صورت بگیره، با تغذیه مناسب، با ورزش مناسب ما باید پیشگیری بکنیم در طول زندگی خود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کاشانیان، میرسیم به اقدامات درمانی و معالجوی و کارهایی که باید در این دوره خانما انجام بتن. در این زمینه اگه توضیح بتن که چه کارها باید شوه و مخصوصا در رابطه با بعض مکملها و ویتامینها مثل ویتامین ای و اومیگا 3 که امروز مردم میپرسن که آیا اینا رو ما مصرف بکنیم یا نه.
ببینین، یائسگی به خاطر عوارضی که داره، اگر اون عوارض در خانمی اتفاق بیفته، بله، چون عوارض تو همه اتفاق نمیفته، مثلا خیلی از خانم‌ها ممکن اصلا گرگرفتگی رو حتی احساس نکنن و یائسه شده باشن، و همینطور در مورد پوکی استخوان، خانمی که وضعیت استخوانی خوبی داره ممکن پوکی استخوان پیدا نکنه یا به مقدار بسیار کم پیدا بکنه که علامتی براش ایجاد نکرده باشه. بنابراین برای خانم درمان احتیاج نیست مگر اینکه مسائل خاصی و شکایات خاصی رو داشته باشه و مشکلاتی پیدا کنه.
بله،
ولی جلوگیری از یه سری عوارضی که در حقیقت ما اینو بهش میگیم دیگه، جلوگیری بشه میگیم درمان، همونطور که از کردم در مورد کلسیم مثلا خدمتتون گفتم چرا باید حتما استفاده بکنن، بخاطر اینکه جلوگیری از پوکی استخوان تا یه حدی براشون بشه و یه مقدار نیازهای غذاییشون رو در حقیقت در این مورد برطرف بکنه.
بله،
در مورد ویتامین ای واقعیتیه، خب خیلی مطالعه داره میشه. ببینید اصلا کلا ما یه واژه‌ای داریم به اسم آنتی اکسیدانا که اینا در واقع میتونن جلوی یه سری عوارض رو بگیرن و سلامتی و نشاط کلی رو برای بدن برقرار کنن. ویتامین ای یکی از اون دست مواد هست، اومگا 3 به خاطر اسید چربی که داره در حقیقت یکی از اون مواد هست که همیانان به شدت مطرحن که در واقع میتونن جلوی پیری عوارضی رو بگیرن، در حقیقت به عنوان آنتی اکسیدان استفاده بشن، جلوی مرگ سلولی رو تو قسمت‌های بگیرن و بنابراین استفادهشون ضرر نداره.
بله،
ولی اینکه قطعاً ثابت شده باشه که اینا هر کدومشون ضرورین که استفاده بشن و باید استفاده بشن، خیر. یعنی من در مورد کلسیم خدمتتون گفتم بله باید استفاده بشه، ولی در مورد ویتامین ای اومگا 3 این باید وجود نداره در زمان یائسگی. ولی عرض کردم خدمت شما در هر حال آنتی اکسیدان هستن، شاید در آینده ثابت بشه که سری اثرات بسیار خوب میتونن داشته باشن، همیانان هم اثرات خوب زیادی بهشون نسبت داده میشه. ولی وقتی ما یه چیزی رو میگیم باید استفاده بشه که در حقیقت فکر کنیم اگر استفاده نشه مشکل خاصی ایجاد میکنه، در مورد این دوتا این مسئله نیست.
بله، تشکر خانم دکتر. یکی از سوالات و گاهی کارهایی که دیده میشه ای که بعضی ها قبل از یائسه شدن و خوش شدن اقدام به مصرف بعضی هورمون های زنانه میکنن که یائسگی و خوش شدنشان به عقب بیفته، به تعویق بیفته، دیرتر شوه یا ای که آثارش کمتر شوه. آیا این کار درست است؟ واقعا مؤثر است؟
دو تا مسئله است. یکی اینکه آیا واقعا میشه هم یائسگی رو به تعویق انداخت؟ نه، با توجه به اون فیزیولوژی که من خدمتتون گفتم، تعداد تخمک ها تو تختان تمام میشه، در حقیقت این مسیر یک دو زندگی اتفاق میفته و تعداد انقدر کم میشه که یه زمانی میرسه که تو تختان دیگه هیچ تخمکی وجود نداره. یائسگی رو در واقع نمیشه به تعویق انداخت با اون فیزیولوژی که به خدمتتون گفتم، برای یائسگی حتما در هر آدمی اتفاق خواهد افتاد.
بله.
چون خیلی اوقات خانم‌ها میبینیم مثلا سود 45 سالگی مراجعه میکنن، میگن که میشه خانم دکتر یه کاری کنین یائسگی ما عقب بیفته. نه واقعا نمیشه، چون این مسیری که در حال میره جلو و به خاطر همین بعد از یائسگی خانم‌ها در حال هرگز نمیتونن بچه دار بشن، چون تخمکی ندارن دیگه، مگر اینکه از یه تخمک اهدایی استفاده کنن.
بله.
ولی مسئله دوم این سوال و باور این هست که آیا هورمون درمانی رو برای همه ما فکر کنیم که باید انجام بشه یا نه، یعنی فکر میکنیم یه سری عوارض بعد از یائسگی اتفاق میفته. خیلی خب، برای جلوگیری از اون عوارض مگه نمیگیم هورمون تختان از بین رفته، بیایم به صورت مصنوعی این هورمون رو به خانم بدیم که بتونیم جلوی همه اون عوارض رو در حقیقت بگیریم. خب این فکری هست که فکر در حقیقت پرطرفداری هم هست، منتها از اونجایی که سن افزایش پیدا میکنه دیگه، سن یه خانم 25 ساله نیست که هورمونی که تختان ترشح میکرده براش بدون عارضه باشه و میتونه عارضه ایجاد کنه و به همین دلیل که به راحتی نمیشه این سوال رو جواب داد که حتما بعد از یائسگی میشه هورمون درمانی کرد یا نه. واقعا اختلاف نظر خیلی زیادی بین دانشمندای دنیا هم هست در این مورد.
بله.
تا 60 سالگی شد تقریبا